اما در این لحظه به ساعت 16 رسیدیم. برنامه امواج شبهه تقدیم به شما گرامیان میشه.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام به امواج شبهه رادیو گفتگو، خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان بررسی چرایی و میدانداری مبلغان پهلوی و سلطنت طلبان در فضای مجازی تقدیم شما میکنم. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه نقد و نظری در مورد این برنامه دارید از طریق سامانه 30035 با ما در میون بگذارید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، فعال و تحلیلگر حوزه رسانه حضور دارند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما و البته جناب آقای دکتر محمد نجفی برزگری، کارشناس حوزه رسانه، هم اینجا در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. اینجا ایران، تهران، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
خط اشغال. دهه فرش که می شود همه حواسها به روز 22 بهمن می رود، روزی که هر ساله میلیون ها ایرانی در راهپیمایی شرکت می کنند و همزمان رسانه های مختلف آن را پوشش می دهند.
در ایران امروز هم به رسم سالهای گذشته تندروها سالگرد انقلاب اسلامی را با آتش زدن پرچم های آمریکا و اسرائیل
برای رسانه های بیگانه، اما ترک کردن همین حاشیه ها مهم است.
مراسم امسال به خاطر اعتراض‌های گسترده اخیر برای مقام‌های ایران با اهمیت‌تر از سال‌های گذشته بود.
یک نظام ایدئولوژیک و برآمد از انقلاب اساسش بر اقتدار، انحصار و تبعیض.
از نظر آنها هر اتفاق مطلوبی در ایران نمایشی است و از طرفی زندگی نرمال هم در ایران وجود ندارد.
ولی خب ممکنه مردم تو دلشون ترس ایجاد بشه که پس چی می‌خوایم؟ چون ما نمیدونیم چی میخوایم این خطرناکه. کی گفته ما نمیدونیم چی میخوایم؟ ما اتفاقا میدونیم چی میخوایم. ما انتخابات آزاد میخوایم که در ایران وجود نداره. ما حق انتخاب پوشش میخوایم که نداریم. دنیا باید بدونه که در قرن 21 ما زندگی نرمال میخوایم نداریم.
رسانه‌های بیگانه در چند سال گذشته به شدت زیاد شدند و البته به همان شدت هم رادیکال شدند. هیچ موج مثبت و هیچ پیام دلنشینی از ایران نباید مخابره شود.
این پول ارزش کاهش و ریزش ارزش پول بنیاد کاهش و ریزش همه ارزش هاست. ببینید روی اسکناس های دلار هم می نویسن این God we trust، یعنی ما قول ما ایرانی ها توکل تو علی الله، توکل اعتماد و خدا، دو عنصر مهم به پول ربط داره و در جامعه که ارزش پول مدام در حال ریزش هست، ارزش های معنوی، ارزش های نمادین، ارزش های مقدس، ارزش های فرهنگی، ارزش های سیاسی، اونها هم در حال ریزش و سقوط هستند.
همه چیز بر این اساس است که کشور رو به نابودی می رود و زندگی مردم گره خورده است. با توجه به گسترش فضای مجازی و دسترسی توده های مردم به داده های فراوان، فعالیت این شبکه ها هم بیشتر شده است.
ما باید به دنیا بگیم که ایرانی که شما الان میشناسید بسیار متفاوت هست از ایرانی که دارید از زبان لابی های جمهوری اسلامی میشنوید.
استفاده از هیجان، احساس و شور بیشتر از عقلانیت ابزار کار آنهاست. آنها هرچه در داخل منفی بافی میکنند و آن سوی آب که میرسند خوشخیال هستند.
شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه در سخنانی در اندیشکده واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک در پایتخت آمریکا با بیان اینکه جامعه ایران وارد دوران جدیدی از مخالفت با جمهوری اسلامی شده است، از کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان خواست به مردم ایران برای رسیدن به آزادی و بازپسگیری کشورشان کمک کنند.
آدم سازی و نماد سازی مهمترین کار این رسانه ها در جریان ضد انقلاب است. بدون شک سواد رسانه‌ای مخاطب می تواند در بحبوحه این طوفان رسانه‌ای اندیشه، رفتار و کنش ما را سالم نگه دارد.
برگردیم به استریو و گفتگو رو با مهمانان عزیزمون آغاز بکنیم. یک نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که در ماجرای تطهیر رژیم پهلوی خب از رسانه‌های مختلفی استفاده میکنن. بعضی از رسانه‌ها مولود سلطنت طلب‌ها هستن، مثل من و تو که اصلا به وجود اومدنش و ادامه حیاتش و در واقع برنامه سازی‌هایی که در داخلش داره انجام میشه تماماً با بودجه سلطنت طلب ها هستش. حالا مستندات مختلفش رو دیدیم دیگه، مثلا از 33 روزش بگیرین تا نمیدونم تهران تا قاهره شو، خصوصا اون آریا مهرش و بعد اون مستند که راجع به فرح ساختن، این قشنگ تمرکز روی سلطنت و سلطنت طلب ها داره. اما یه نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم و بحث اساسی ما برای شروع ماجراست، لانه‌گزینی این جریان تطهیر در فضای مجازی است. یعنی اگر یه روزی بسترش تلویزیون بود، رادیو بود، یا مثلا سایت های اینترنتی بود، مثلا انواع مختلفش هم ما در سالهای مختلف دیدیم دیگه، وابسته به این جریان و اون جریان و ذیل اونها یا دقیقا در هدف اونها با خط اونها میرفتن، اما دیگه خیلی اومدن توی فضای مجازی، یعنی صفحات اینستاگرام و نمیدونم تلگرام و جای مختلف و این شبکه‌های اجتماعی قشنگ هدف گذاری کردن، یعنی تولید محتوای متناسب با اون شبکه‌ها میکنن. یعنی اگر یه روزی توی تلویزیون یه مستند 90 دقیقه‌ای یا یه مستند چند قسمتی میساختن، آقای رجبی الان مثلا یک آیتم 50 ثانیه‌ای مثلا تونل زمان من تو رو نشون میده، یا مثلا یک حتی عکس نوشت، با یه عکس نوشت اون هدفش رو میبره جلو. عرضم این هستش که چرا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی؟
ببینید خاطرم هستش تقریبا 5 سال قبل بود در یکی از برنامه‌هایی که دعوت شده بودم به رادیو، گفتم که ما فضای مجازی رو از این بود متاسفانه مورد توجه قرار ندادیم که امروز هر فردی با داشتن یک گوشی حالا اون زمان زیر 1,000,000 تومان و یه سیمکارت 5,000 تومانی 10,000 تومانی میتونست وصل بشه به بیکران کانال و شبکه مجازی و صفحات اینستاگرامی و کانال های تلگرامی. خب این یعنی دشمن به خوبی فهمیده که برد نفوذه و عمق نفوذ این شبکه ها امروز توی هر خانواده حداقل 3-4 نفر هست.
دقیقاً.
یعنی شما اگر یه خانواده 2 نفره زن و شوهری رو هم در نظر بگیرید، هر جفتشون حتما گوشی هوشمند دارن و حتما
همه بس دارن.
بله دقیقاً.
یه وقتش هم کرونا اومد تو این
دقیقاً. ببینید شما یه موقعی بودش که این شبکه‌ها نبود، حالا میرفتید میدیدید چه چی تلویزیون داره، بعد چی ماهواره داره، بعد اساساً چی مورد علاقه‌ش این هستش که بشینه پای من و تو. اما امروز میبینید که همه این گوشی موبایل همراهشونه، حتی اگر توی اتوبوس نشسته بری یه جایی یا توی مترو هستش، داره این صفحه رو اسکرول میکنه، بالا پایینش میکنه.
از سر کلاس تا مترو دیگه همه
دارن. دقیقاً دقیقاً. و داره نگاش میکنه. خب پس این خیلی طبیعی و روشن و واضح هستش که اون شبکه ها مخصوصا با توجه به این که اصلا میدان مسابقه شون و زمین بازیشون توی این فضای هستش و میدان دار هستن بیان روی این قسمت. اما یه چیز دیگه در خلال صحبت های شما بهش اشاره فرمودید، اون هم بحث این بودش که چرا رفتن سراغ این که قبلا یه مستند 90 دقیقه می ساختن الان یه کلیپ 50 ثانیه‌ای یا یه عکس نوشت. اون هم دلیلش این هستش که اصلا دنیای دیجیتال، دنیای الکترونیک، این نسلی که الان ما باهاش مواجهیم دیگه حوصله مستند 90 دقیقه‌ای رو نداره. این نسل الان میطلبه که شما توی یک مدت زمان خیلی کوتاهی فقط بهش پیام رو بدید و بشنوه. این نسل دیگه الان دنبال این نیستش که شما براش یه مقدمه چینی کنید، یه مؤخره چینی کنید، حالا لابلاش پیامتون رو هم بگید. اتفاقا تازه اگه در گذشته میگفتیم که باید این پیامه روی چند تا مفهومی هم بنشینه، خیلی مفهوم اوریانی هم نباشه، لاپوشونی هم شده باشه، نه اتفاقا الان از اونجایی که اونها در یک جنگ تمام عیار به سر میبرند و میدان جنگ رو برای خودشون ترسیم کردن با جمهوری اسلامی، دیگه پیامشون رو خیلی واضح دارن میدن. پیام واضح هم خصوصیتش این هستش که از هر گونه مقدمه چینی و مؤخر چینی بپریزه و بیاد در یک محتوای خیلی کوتاه چند ثانیه‌ای، یک دقیقه‌ای بیاد و به مخاطبون اصل حرفی که میخواد رو بفهمونه، چیزی که ما متاسفانه امروز به شدت توی رسانه‌هامون ازش غافل هستیم. ما امروز حتی اگر میریم سراغ یک اندیشمند، سراغ یک کارشناس و میخوایم یک چیزی رو ازش بنویسیم، یک مطلبی رو ازش بگیریم، باز هم همچنان دنبال این هستیم که این فرد فلشبک بزنه به قدیم، بخواد مثلا 200 سال تاریخ رو بیاره توی 50 پاراگراف، بعد تازه آخرش بگه خب امروز اینجوریه. در صورتی که مخاطب امروز توقعش اینه که توی یک کلمه شما بهش بگی امروز شرایط چی هستش.
آره، یه موقع مثلا تو فضای وب میگفتن که از 600 کلمه بیشتر دیگه نمیخونه.
بله.
بعد اومد یه کمی تو تلگرام، بعد عادت کرد به 150 کلمه، مثلا 80 کلمه، 70 کلمه. الان دیگه میگن اصلا حوصله تکست خونی وجود نداره. بله. تیتر عکس و شاید تصویر، تأثیری که یک عکس داره یا یک فیلم مثلا چند ثانیه داره. من خودم هرچی فیلم باشه باز میکنم یا عکس نوشته ها رو میبینم، حوصله این که بخونم مثلا این مطلب تو کجا چی هستش اینا در عموم مردم موجود
اصلا این نیست. ذات دنیای مدرن هستش. بله. شما اینقدر کارهای عجله‌ای و فوری دارید، فرصت نشستن خوندن یک مقاله 5000 کلمه یا 3000 کلمه رو دیگه ندارید. بعد شما نگاه کنید، نکته داخل پرانتز رو شما نگاه کنید به تمام فیلم هایی که شبکه سعودی نشنال، من دیگه بهش نمیگم ایران اینترنشنال به خاطر سعودی نشناله، آره واقعا چون داره با پول اونجا داره میشه، باید بهش گفت سعودی نشنال، حیفه اسم ایران روی این شبکه باشه. واقعا سعودی نشنال شما نگاه کنید صفحه اینستاگرامش رو، هر چی فیلمه 10 ثانیه 20 ثانیه، بعد فیلم‌ها کف خیابون رو داره نشون میده، پای مخاطب رو داره نشون میده، بعد میگه که مثلا اعتراض در خیابان فلان،
حالا
آره آره پای طرف رو داره نشون، بعد به خاطر اینکه نشون بده که طرف داشته میدویده و احتمالاً بهش کسی حمله کرده، دوربین هم یه پرشی داره، یه تکونی داره که برای مخاطبش دقیقاً این شرایط رو تداعی کنه که آره مثلا دنبالشون داشتن میدویدن، یه عده زیاد بودن. حالا تو بیا بگو خب این چه میگی 500 نفر 1000 نفر
کی بودن؟ وسط زمینه.
آره کجا ثابت. برو ثابت کن. دقیقاً آره. برو ثابت کن. حالا بماند که احتمالاً تو ادامه بحث برسیم به بحث این همانی هایی که ساختن و اینها، حالا اون که جای خودش، ولی عرضم از بحث دور نشیم. امروز اونا بهتر از ما متوجه شدن که مخاطب درون کشور مخاطب بی‌حوصله‌ای ولی گوشی هم تلفن همراه دنبالشه و به تلگرام و اینستاگرام و واتساپ هم وصله و طبیعتاً باید بهش مخاطب محتوا رو توی این فضا تزریق کنه.
متشکرم از شما آقای رجبی. آقای نجفی، آقای دکتر، تصویر روشنی رو آقای رجبی برای ما ترسیم کردن از اینکه چرا اومدن تو شبکه‌های مجازی. اون هم دربرگیرندگی داره و هم یه جوری متناسب با طبع جدید مردمه. یعنی ما با مردم مواجه هستیم که من میخوام اسمشون بذارم انسان رسانه. حالا شما فرمایش کردین که در مترو و نمیدونم منم هست که هم در کلاس و در همه جا در دسترسه. من میخوام بگم اتفاقا این ارتباطه دو سویه هم شده، اینها هم برای اونها در دسترس شدن. یعنی یه روزی اگه مثلا ما ماهواره رو فقط داشتیم یا رادیو رو داشتیم، پیچ رادیو رو باز می‌کردید، مثلا چه می‌دونم رادیو آمریکا و یا مثلا رادیو اسرائیل و یا امثال اون مثلا صدا پخش می‌شد، امواج شبهشون رو مخابره می‌کردن و شما فقط شنونده بودید، یا در تلویزیون شما فقط بیننده ایران اینترنشنال یا مثلا بی بی سی یا امثال اون بودید. الان اینطور نیست، الان قشنگ رابطه دو طرفه است. یعنی شاید در قضایای اختشاشات اخیر اصلا این شکل شد که از میدان به رسانه می‌آوردن، از رسانه دوباره به میدان برمی‌گردن. یعنی عوامل در میدان داشتن، یعنی با استفاده از اون ظرفیت شبکه اجتماعی. یک چیز به این ارزشمندی و گرانبهایی، یعنی با این ظرفیت بزرگی رو در اختیار خاندان پهلوی قرار دادن، یعنی خاندان پهلوی در اختیار گرفته. و حالا اینکه میگیم خاندان پهلوی، اون جریان سلطنت طلب رو عرض میکنم، داره ازش استفاده میکنه. من فکر میکنم اگر اینجا در این برنامه راجع به این موضوع صحبت بکنیم که ما کجا خلأ داشتیم که این استفاده داره میشه، اگه بتونیم یه چیز کوچیکی هم بیاریم وسط، به نظرم برد کردیم. نگاه کنید، از همین شبکه اجتماعی داره استفاده میشه، در 40 ثانیه، در 30 ثانیه به شما شبهه خدمت و خیانت میندازه که خاندان پهلوی خدمت کرد یا خیانت کرد. حالا کجا مهم میشه؟ چرا اصلا پهلوی داره تعطیل میشه؟ این که حالا بحث بعدی ماست. خب الان به هر حال ما اونجا تولید ادبیات موضوع با فرمت فارسیش میشه با شکل در واقع این شبکه‌ها نداریم. ما وقتی میخوایم حرف بزنیم 45 دقیقه حرف میزنیم، میخوایم یه چیزی رو توضیح بدیم 1200 کلمه سرمقاله روزنامه می‌نویسیم، نیم ساعت میریم یک سخنرانی راجع به یک موضوعی، طبیعتاً اصلا مخاطب نمیشینه گوش بده، اونجا کارش راحت تره. بعد چون حمله اولمو میکنه تو تا بخوای جواب بدی دیگه حالا برو قصه حاضر. آقای دکتر چه کار باید بکنیم توی این فضا داستان شبکه اجتماعی؟ چطور ادبیات موضوع تولید بکنیم خصوصا در مورد پهلوی؟
عرضم به خدمتتون که من چون حالا از دیدگاه خودم که حالا مبانی نظری هست میخوام یه مقدار بهش بپردازم. ببینید، شما وقتی بدن سالمی داشته باشید هیچگاه دچار آسیب دیدگی نمیشید. یعنی ویروس ها، میکروب ها به بدن شما اگر هجوم هم بیارن، بدن شما دفاع میکنه، اونها رو دفع میکنه. جامعه ما متاسفانه، ما بعد از انقلاب خیلی رفتیم سراغ این که بخوایم به فضاهای اقتصادیمون هی بپردازیم، اون هم حالا به شکلهای غلط بماند، اما به فکر و تغذیه جوانانمون نپرداختیم. اگرم پرداختیم به شیوه های خیلی سنتی، یعنی شیوه چهره به چهره که خب خیلی شیوه سنتی هست، بعد یه مقدار بروز بشیم بیایم تو میدان هایی که الان دارن کار میکنن. ببینید، ما یه حقیقت داریم، یه واقعیت. حقیقت اون چیزی هستش که در عالم واقع وجود داره، چه من بخوام قبول کنم چه نخوام قبول کنم اون هست. مثل این که مثلا فرض بفرمایید الان روز روشنه، حالا من چشم ببندم اصلا یا نبندم این روز روشنه. یه واقعیت، یعنی اون چیزی که به شما جلوه میدهن. مثلا شما در تاریکی هستی اما نور برای شما روشن میکنه، شما فکر کنید روزه. ببینید، خاندان پهلوی اگر داره تطهیر سازی میکنه از حالا تیریبونه، حالا رسانه مثل فضای مجازی، به خاطر اینه که داره یک واقعیتی رو جلوه میده که نسل امروز ما با اون حقیقت دیگه سر و کار نداره. یعنی نسل امروز ما فراموش کرده که چه اتفاقاتی در تاریخ 40 سال قبل افتاده، چه اتفاقاتی در تاریخ سلطنت افتاده. باید یک بار دیگه مرور بشه. یعنی بالاخره حافظه امروز جوانان ما خب اون دوران رو ندیده، خب گاهن هم در حالا ممکنه مطالعاتشون به این مسئله نپردازن. این باعث میشه تو فضای مجازی شروع کنن تطهیر سازی. یعنی ما میریم سراغ این که میبینیم میان برخی مطالبی رو این خاندان به خودش نسبت میده که اصلا واقعیت نداره، و یک سری در واقع جلوه هایی رو نشون میدن که اونها هم واقعیت نداره. یعنی اینها میان میگن که ما دارای مثلا این امکانات هستیم، ما دزدی نکردیم، در حالی که خودشون اعتراف میکنن به گفته خود فرح پهلوی و پسرش.
خاطرات رجاله. بله. شما خاطرات رجالو که بخونیم،
بله،
از هویداش بحثی که اونجا تو دادگاه میکنه، روایتایی که تو دادگاه داره، تا فردوس که خاطرات فردوس رو مثلا بله، بله. یا رجال مثل آقای علم یا برخی از این کارگزارا، یا اصلا مصاحبه هایی که شد اونور صحبت کردن از اشتباهات پهلوی می، حالا جدا از اون بحث پاکسازی و تطهیرش، یه نکته هم اونجا اینجا داره، اونم بحث رویا فروشیه.
بله، بله.
خیلی جذابه. یعنی من فکر میکنم مثلا یکی از بخشاش اینه. یعنی اگه بخوام تقسیم بندی بکنم، من به عنوان فردی که این شبکه رو در معرضش قرار میگیرم، اولش اینی که اون روایتی که جمهوری اسلامی داشته راجع به رژیم سابق روایت غلطی بوده. اینو برای شما بگه، به نسل جدیدت بگه،
بله.
نسلی که فاصله زمانی زیادی پیدا کرده تا اون موقع پهلوی، اکثرش دیگه تجربه زیسته در اون دوران رو نداره. یک، دو، در واقع بحث الانشه، آقا منفور نباش از این جریان. و سه، این که اگه دنبال یه جایگزینی، ما که اومدیم براندازی بکنیم، اگه دنبال یه جایگزینی، ببینی یه تجربه زیسته است، نگاه کن کارخونه افتتاح کرده، نگاه کن هرچی تو فرهنگ داریم مال این بوده، نگاه کن هرچی تو دوران اقتصادیشون چقدر خوب بوده، تصویره. بعد شما همین خاطرات رجالی که از طالب درستی اشاره کردید، اصلا رجال رو ولش کنین، همین سخنرانی های خودشون در زمانی که در رأس قدرت بودن و قدرت مستقر بودن، خود شاه در مجلس داره یه گزارش رو قرائت میکنه، دو سالش رو بررسی میکنه، میگه چند درصد چند درصد چند درصد گرون شد. و جالبه همین دوران هویدا رو که مثلا مدعی هستن که اون روایت مجهولی که میگن که نمیدونم 13 سال این چوب کربته یا این خودکاری که میبینید نمیدونم همه قیمت بوده، هویدا 2% تحویل میگیره تورم رو، 25% تحویل میده. یعنی اصلا یکی از دلایل دادگاه هویدا اصلا همینه که تو با اقتصاد ایران چه کار کردی توی اون دوران خودت، حالا جدا از اون خیانتایی که داشته. این نکته که شما فرمودین، بحث رویا فروشی و آینده فروشیش، خیلی به نظرم قابل توجه هاجا.
بله. خدمت
شما هستم، ببخشید.
خواهش میکنم. بله، عرض میکنم خدمتون. تصویری دارن نشون میدن، اولا که اصلا یه چیزی رو که خیلی واضح هست اینه که شاهنشاهی یعنی دیکتاتوری. اصلا در ادبیات علوم سیاسی شاهنشاهی برابر با دیکتاتوریه، یعنی یک نفر یا و یک خاندان حکومت میکنن بر مردم بدون اینکه نظر مردم رو بپرسن. و جمهوری یک مرتبه بالاتر از در واقع پادشاهی هست، یعنی کشورهایی که به جمهوری رسیدن و به رأی مردم رسیدن یک مرتبه بالاتر هستن. حالا شما ببینید اینا چجوری دارن جلوه میدن که میان میگن که ما بیایم دوباره برگردیم. چرا مثلا یک نفر که پادشاه بوده قبلا بعد پسرش بعد پادشاه، اصلا این چه دلیلی داره؟ چرا مثلا بنده یا شما یا شنونده این رادیو نباید پادشاه بشه؟ چرا نباید؟ یعنی چه دلیلی داره ما بپذیریم یه نفر بدون هیچ توجیهی بیاد بشه و بعد فرزندش، حالا من این فرزندش کودن از آب در اومد، فرزند کودنش رو چرا ما باید بپذیریم به عنوان رئیس یک مملکت؟
نسبت چه مسئله
چه نسبت
داره؟
بعد انسان عاقلانه نیست، هیچ عاقلی این کارو نمی‌کنه. و عرض کردم که این خود همین رضا پهلوی میگه که میگه 276 میلیون دلار پدر من از ایران برد. خب روایت خودش که پول بسیار کلانی است. حالا بماند که روایتی که ما داریم و اسنادی که ما داریم میگه 35 میلیارد دلار اینا پول بردن. به دلار آن زمان سال 57 شما چنج بکنید قدرت دلار رو در آن زمان ببینید چی بوده. و امروز دلار حالا در ارزش کاهش پیدا کرده، یعنی اون دلار اون زمان خیلی قدرتمندتر بوده و ریال ما هم قدرتمندتر بوده.
درست.
و این دوتا با هم کاهش پیدا کرده، ببینید چه پولی برده که اگه چنج بکنیم به امروز شاید بالغ بر 350 میلیارد دلار بشه اون اصلا. پول یعنی با اون کارخونه و با اون چیز امکاناتی که بردن، یعنی کل مملکت رو جارو کردن بردن. خب و خیلی پر رو و با روی زیاد که حالا ما اومدیم امکانات رو برای شما فراهم کردیم. اصلا اینطوری نیست. ببینید صدام میتونیم بگیم خدمت کرد، یعنی میتونیم بگیم رضا شاه دیکتاتور بود خدمت کرد، بن سلمان هایی داره خدمت میکنه، یک دیکتاتور حتی اگر یک جاده هم بسازه خدمت نکرده. چرا؟ چون با نظر ما نمیره جلو، با نظر خودشه، این ارزش نداره. یعنی هیچ وقت یک دیکتاتوری که ظالم هست رو مردم دوست ندارن، حتی کارهاش رو. این خدمت نیست. یعنی یه پل اگر ساخته میشه با بودجه مردم، با اجازه مردم باید باشه، نه اینکه صرفا با نظر شخصی یک نفر باشه. حالا من در خدمت شما.
متشکرم از شما آقای رجبی. این بحث خدمات پهلوی،
بله،
دقیقا برمیگره به همین فرمایشه آقای نجفی که بله تصویر سازی میشه که آقا اینجا رو ساختن، این کار رو کردن و تو همین شبکه‌های مجازی،
بله.
و مخاطب رو دچار یک سرگیجگی میکنه. جمهوری اسلامی چی میگه پس؟
بله.
این همه سال میدونی بالاخره خدمت بوده، خیانت بوده، یعنی یه بخشش گردن ماه ها، یه بخشش گردن ماه. که من شنیدم یکی از این کتابایی که راجع به خدمات جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف نوشته شده اخیراً که خیلی هم فروش داشته و اینها، مورد تمجید که از مقامات عالی رتبه قرار گرفت و گفتن که من سالهاست میگم که بنویسید، هیچ کس نمیاد مستند بنویسه، ایشون همیشه تو سخنانیشون این رو میفرمان و یه بخشش مال ماست، یه بخش دیگریش هم دوباره مال ماست، برای اینکه تلاش نکردیم سواد رسانه رو در اختیار مخاطب بذاریم. یعنی عرضم اینه که مثلا میگم ما اولین نسخه اینه که خب فیلترش کن، قطعش کن، نگرش دار، جلوشو بگیر. حتما در موقع بحران کار درست است، همه جای دنیا مرسومه، اما قبل به پیوستش لاقل یا موازیش یا اصلا با یه فاصله کمی نمیایم این راهش رو یاد بدیم، بگیم آقا این وسیله که داری میگیری، این فرهنگ استفادهشه، این تکنیکاش هم بشناسا تو فیلم 50 دقیقه.
بله ببینید این نکته که هستش اینه که خب یه عده‌ای الان سردمدار این داستان شدن که بگن که در زمان اون رژیم منحوس یه سری اقدامات انجام شد، یه سری دستاورد داشتیم. خب واقعیت داستان کار امواج شبهه به نظر من، کار این شبکه، کار این برنامه باید این باشه بگیم که کجا در سال 1356، در سال 1355 حتی در مراکز استان ما دستگاه مثلا امارای داشتیم، دستگاه سی تی اسکن داشتیم. الان بر اساس اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام کرده هیچ شهر و هیچ شهرستانی نیست که پزشک متخصص زنان و پزشک زنان و زایمان و پزشک جراح متخصص نداشته باشه. این یعنی چی؟ چرا هیچ کس نمیاد بگه که ما در سال 1356 تعداد کودکانی که در لحظه تولد فوت میکردن به دلیل نبودن زایمان قابله و
امکانات
چند تا بوده، امروز چند تاست؟ چرا هیچ کس نمیاد بگه که پهلوی اگر خدمت کرده، ما میزان دسترسی شهروندانمون از 85 میلیون نفر، از 25 میلیون نفر، 30 میلیون نفر اون زمان چند درصدشون به آب شرب لوله کشی دسترسی داشتن، چند نفرشون به شبکه برق سراسری وصل بودن؟ مگه نمیگیم خدمات کرده؟ خب مشکل اینجاست که ما مواجه هستیم با یک سری افرادی که میان یک شهری مثل تهران رو، اون هم در خوشبینانه ترین حالتش محدوده حصار ناصریش رو بخواه میگم چقدر محدود، میان اون رو تصویری که اگر از گذشته هست یا مثلا اتفاق کرد، من یکی از اقوامم که خیلی سن زیادی هم نداره، حدود 75 سالش، یعنی در زمان سال 56 34-5 سالش بوده، میگه سر هر گذر و سر هر محله از این شیرای فشاری و آب بود، زنان محله جمع میشدن اونجا، آب بر میداشتن، ظرفشون رو میشستن، رختشون رو میشستن، میرفتن. یعنی من میخوام بگم که تو بخشای از همین حصار ناصری سمت چهارراه سیروس مولوی اینهایی که نزدیک بودن،
داستان این شکلی بوده،
داستان این شکلی بوده، یعنی آب لوله کشی توی خونه ها نبوده.
بعد مثلا یکی نقل میکرد میگفتش که یکی از حرفایی که داره در دوران پهلوی میزنن اینه که اصلا تو اون دوران ما مشکل گاز نداشتیم. خب چون لوله کشی گاز نداشتیم.
اصلا.
شما صف نفت بودی.
صف نفت بوده. من این که دیگه تجربه زیسته ماست. من سال 69 من خاطرم هست هنوز ماشین گاز کپسول گاز میومد توی کوچه ها میگشت. یعنی یه خانواده دو تا سه تا کپسول، حالا اونا که یه ذره پر درآمدشون بیشتر بود، چهار تا کپسول داشتن، پول گروه کپسول داده بودن، دنبال این را می افتادن. اگر مشکل گاز نبود پس این داستان چی بوده؟ میخوام بگم که متاسفانه حرف شما نه برای این که حرف شما درست باشه متاسفانه، اما میخوام بگم
متاسفانه درسته،
متاسفانه درسته که ما رسانمون به هیچ عنوان نیومده نشون بده
دقیقا
که در سال 1356 وضعیت پزشکان متخصص ما چجوری بوده، وضعیت دانشگاه های ما چجوری بوده. ببینید همین الان بر اساس اعلام خود دانشگاه آزاد اسلامی در طول این 1360 تا 1400 بالای 3500 3.5 میلیون دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شدن. خب اگر ما اصلا داشتیم چنین